أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علی علیه السلام: الغنا فی القربت وطن و الفقر فی الوطن قربتون. در حکمت 56 از حکمتهای نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرمایند که ثروتمندی در قربت چون در وطن بودن است، و توهی دستی در وطن قربت است. در این کلام شریف بحث غنا و فقر است، بحث ثروتمندی و فقیر بودن است. اگر انسان ثروتمند باشه، حتی جایی که قربت هم باشه، در شهر غریبی هم باشه، انگار که وطن اوست، و انسان فقیر که باشه، حتی در وطن خودش هم که باشه، گویا که در غربت و غریبه. این حدیث می‌فرماید که ثروت حرف اول رو می‌زنه، و خصوصا در زمان ما که می‌بینیم واقعا همینطوره که چیست آن چیزی که انین را توانا می‌کند، پیر 100 ساله را مانند برنا می کند، آن کدامین دکتر حاذق بود کن در جهان، هرچه از امراض در یک دم مداوا می کند. این چه رب النوع می باشد که از اعجاز او همچو عیسی مرده 100 ساله احیا می کند. هر ملل در هر دول آن را به نامی خوانده اند، اسم اعظم نیست، لکن کار اسما می کند. خب این حضرت پوله، این چیزیست که در دنیای امروز هم معروفه. هر کسی که پول داره همه چیز انگار داره، همه جا رو تصاحب می کنه. و می بینید که دنیای جهان سوم به خاطر فقری که دارن از نظر اقتصادی، اجانب و کشورهای ثروتمند چجوری اونها رو استثمار میکنند و ثروت اونها رو به یغما میبرند. در هر حال غریب اگرچه به دارالسلام گیرد جای، بود نتیجه غربت همه عذاب علیم، به قول عبدالواسع جبلی. این یه مسئله است، و خلاصه کلام اگر انسان توجه داشته باشه، غریب هرچی هم که حقایق رو بگه انگار ازش نمیشنون، اما ثروتمند اگر غیر حقایقم بگه مثل اینکه شنیده میشه ازش. به قول سعدی: غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک کمچه دوغ. گر از بنده لغوی شنیدی مرن، جهان دیده بسیار گوید دروغ. اگه آدم غریب ماست بیاره پیشت، شما میگی که این مثل این که آب توشه و یه مقدار دوغ، ماس و آب و دوغ میبینی. این به خاطر اینه که شخص غریب، خلاصه اگر فقیرم باشه دیگه مشکلش دوتاست. و به قول بو علی سینا: فصاحت و صحبان و خط و خط ابن مغلطن و حکمت و لقمان و زهد ابن ادهمی، از اجتمع فی المرء و المرء، از اجتمع فی المرء و المرء مفلسون، فلم یک مقدارون به مقدار درهمی. میگه اگر فصاحت صحبان و خط ابن مغله، که اینها صحبان در فصاحت بی نظیر بود، ابن مغله در خط، و لقمان در حکمت، و ابن ادهم در زهد، ابراهیم ابن ادهم، میگه اگر همه اینا با هم جمع بشه، اگر مرد فقط مفلس باشه و ندار، به مقدار درهمی ارزش نداره. خلاصه یعنی مردم روز اینجور میبینن. اما ثروتمند هر جا که میره خلاصه بهش احترام میکنن، حالا چه میخواد عالم باشه میخواد عالم نباشه، اونا به ثروت احترام میکنن. خلاصه کلام حضرت میفرماید که آدم اگر که ثروت داشته باشه ولو در غربت وطنش حساب میشه، فقر داشته باشه ولو در وطن غربت حساب میشه. خب در بحث به اینجا رسیدیم که بحثی که مرحوم مظفر در عنوان ثانی که اعتبارات ماهیت بود اندل حکم علیها به مما یقرب رسیدیم تا و کذالک. اینجا مرحوم مظفر رحمه الله برای اینکه مسئله رو تقریب به ذهن بکند فرمودن ما دو تا نظیر براش میاریم تا این مسئله به ذهن نزدیک بشه. شما در باب قضیه میگید زیدون قائمون، این یه قضیه است، زید رو موضوع قرار میدید، قائم رو محمول. حالا اینجا زیدون قائمون احتیاج به تصور موضوع داره یا نداره؟ قطعا ما محتاجیم که زید رو که موضوع ماست تصور کنیم و محمول رو که قائمون هست اون رو هم باید تصور بکنیم، نسبت بین زید و قائم رو هم تصور بکنیم، بعد اون وقت تصدیق کنیم به قضیه. اما بحث در اینه موضوع قضیه زید یا زید متصور، خود زید موضوعه، ذات زید، نه زید متصور. چون زید متصور اگه بخواد موضوع قضیه باشه همیشه در ذهن جاش، در خارج پیدا نمیشه. زید رو باید تصور کنیم اما این تصور داخل در موضوع نیست. زید متصور موضوع قضیه نیست، زید موضوعه. خلاصه اگر زید متصور میخواست موضوع باشه هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمی کرد و بالبداهه زید در خارج موجوده. پس این تصور چه کار است؟ شرط این که بتونیم زید رو موضوع قرار بدیم تا تصورش نکنیم نمیتونیم موضوع قرارش بدیم. چرا؟ چون زید اگر تصور نشه مجهول مطلقه و مجهول مطلق موضوع قرار داده نمیشه. قائم رو بر زید حمل میکنیم. آیا القیام المتصور محمول ماست یا خود قیام محموله؟ ذات القیام، ذات القیام که در خارج موجود میشه همون او میشه محمول، نه قیام متصور. چون قیام متصور هیچ وقت وجود خارجی نداره، همیشه در ذهن ماست، ذات القیام موضوعه. پس بنابراین این تصور چه کار است؟ چه نقشی داره؟ این تصور فقط شرط صحت حمله، جزء موضوع و جزء محمول نیست. اگه قیام تصور نکنم نمیتونم به زید حمل کنم. اگه زید رو تصور نکنم نمیتونم موضوع قرار بدم. در باب قضیه تصور موضوع لازمه، تصور محمول لازمه، تصور نسبت بین این موضوع و محمولم لازمه. معذالک اونی که موضوع قرار میگیره بازم خود زیده، ذات زید، نه زید متصور. اونی که محمول قرار میگیره قیامه، ذات القیام، نه قیام متصور. و الا اگر قیام متصور محمول بود همه قضایا میشدن ذهنیه. خب پس این تصور چی کار است؟ جایگاهش معلوم شد. گفتیم شرط صحت حمله، مصحح حمله. اگه تصورش نکنیم مجهول مطلق رو نمیشه ازش خبر داد، نمیشه بر چیزی بار کرد. پس این تصور شرط صحت حمل میشه. این یک نظیر. مثال دوم، در باب استعمال هم همینطوره. ما که میخوایم یه لفظی رو در یک معنای استعمال کنیم، مثلا میخوایم بگیم الاسد و ماهو، بگیم حیوان مفترس، اسد رو در حیوان مفترس استعمال میکنیم، رأیت و اسدن میگیم، این اسد در حیوان مفترس استعمال شده. خب در اینجا شما باید لفظ رو که کلمه اسد تصور کنید، حیوان مفترس رو هم که معنای اسد باید تصور کنید، بعد کلمه اسد رو در این معنا استعمال کنید، بگید حیوان مفترس. اما اونی که مستعمله، اللفظ المستعمله یا ذات اللفظ، خود لفظ اسد رو شما استعمال کردید، یا اینکه خیر اون لفظ مستعمل، اونی که مستعملون فیه، المعنى المتصوره یا ذات المعناست، ذات المعنا مستعملون فیه. هیچ کسی نگفته که موضوع الله اسد حیوان مفترس متصوره، نه حیوان مفترس، اینجور نیست، بلکه معنا و موضوع الله اسد حیوان مفترسه، نه حیوان مفترس متصور، ذات حیوان مفترسه. باید معنا رو تصور بکنیم، لفظ رو تصور بکنیم، اما این تصورات فقط مصحح استعمالن، مجوز استعمالن. با ذکر این دو مثالی که گفتیم فکر میکنیم که مسئله کمی به ذهن نزدیک شده باشه، هرچند هنوز دنباله داره و در آینده توضیح بیشتری میدیم. در ما نحن فی هم اونی که موضوع ذات صلاته، اما این حکم وجوب برای صلات در صورتی ثابت میشه که همراه با طهارت باشه، باید با طهارت باشه که شرط صحته. پس بنابراین باید رو به قبله باشه، اینا از شرایط صحت این حکمه که وجوب نماز باشه. اگه این امور باشن، یعنی به شرط طهارت، به شرط استقبال، وجوب بر این صلات بر این ماهیت بار میشه. اگر نباشه وجوب بار نمیشه، چون وجوب بر صلات بدون طهارت مترتب نیست. ولی در این حال تمام موضوع خود ماهیت این به شرط شی بودن یا به شرط لا بودن، اینا اعتباراتی هن که مجوز و مصحح حملن تا وجوب بتونه بر این ماهیت بار بشه. حالا اونی که اینجا میشه براش مثالی زد که آسون ترین مثال ها باشه برای تقریب مطلب به ذهن، اینه. مثلا میگیم النار محرقتون، آتش سوزاننده است. در اینجا مقتضی داریم به نام نار که سوزاننده است، حکمی داریم که احراق باشه که محمول ماست و بر این موضوع بار شده. اما آتش کی سوزاننده میشه؟ هنگامی که تماس با آن جسمم داشته باشه، به شرط شی، به شرط مماس بودن با جسم سوزاننده است. پس شرط تأثیر این مقتضی مماس است. تازه تا تماسم که اومد تمام نمیشه قضیه، باز کی میسوزونه؟ به شرط لا هم باشه، یعنی به شرطی که رطوبتی هم در کار نباشه. آتش در این مکان باشه یا در مکان دیگه، در این زمان باشه یا در زمان دیگه، نسبت به این مکان و زمان لا به شرطه، این مکان و اون مکان نداره، این زمان و اون زمان نداره. اونی که سوزاننده است آتشه. خب حالا اینجا توجه کنید، ما اونی که محرق میدونیم و سوزاننده میدونیم، خود آتش رو محرق میدونیم یا آتش به شرط شی رو؟ یعنی آتش به شرط مماسه، آتش میسوزونه، مقتضی نار، سوزاننده نار، ولی این نار باید مقرون باشه به این خصوصیت. اگه همراه شد با تماس با اون جسم، آتش میسوزونه، اگه همراه نشد سوزانندگی نداره. این همراه بودن شرط اینه که آتش اثر خودشو بگذاره، اما مقتضی خود ناره. اگر انار به شرط مماس بودن بخواد بسوزونه، آتش مقید فقط جایگاهش ذهنه. این اعتبار به شرط شیئی رو ذهن ما به او میده. در خارج ما آتش مقید نداریم، در خارج فقط اونی که هست آتشه، اون جسمم هست، فاصله ای هم بینشون وجود نداره. اما آتش به شرط شی رو که به شرط تماس با جسم خارجی باشه ذهن من اعتبار میکنه. اگه بخواد آتش به شرط شی بسوزونه، اول باید سیمهای ذهن ما رو بسوزونه. پس آتش مقید فقط ظرفش در ذهنه. آتش مقید به این که رطوبتی نباشه، این رو ذهن اعتبار میکنه. در خارج ما آتش مقید نداریم، اونی که تو خارج هست فقط آتشه. اون جسم دیگر هست، رطوبت داره یا نداره؟ این اعتبارات که ما این اعتبارات رو به شرط اینکه مماس باشه مصحح اینه که آتش بتونه تأثیر بگذاره، این محمول بر این موضوع بتونه بار بشه به شرط اینکه رطوبت نباشه. مصحح اینه که این محمول بتونه بر این موضوع بار بشه، سوزاننده باشه. پس ملاحظه فرمودید که این ذات مقرونن به این اعتبارات اثر میگذاره، ولی اثر مال خود ذاته، خود ناره که مقتضی احراقه، نه اینکه نار به شرط مماس بودن. پس این شرط چی کار است؟ این شرط مصحح حمله، مجوز اینه که این حکم که احراق باشه، سوزانندگی باشه، بر این آتش بار بشه. و الا اگه خود این شرط هم در موضوع باشه که این در ذهن منه، آتش مقید جایگاهش ذهنه، در خارج پیدا نمیشه، آتش میسوزونه، اما باید به شرط لا هم باشه. آتش لا به شرط میسوزونه، این لا به شرط بودن یه اعتبار ذهنیه. آتش سوزانندگی و احراق داره، ولی باید همراه با این اعتبارات هم باشه تا زمینه براش فراهم بشه. وقتی زمینه فراهم شد، حکم مال خود ناره، نه مال این اعتبارات ثلاثه. با این بیاناتی که تا اینجا گفتیم و مثالهایی که زدیم، تا حدودی به مقصود اصلیمون نزدیک شدیم. با اون این که مقصود ما اینه، میخوایم بگیم موضوع اون له اسماء اجناس که از روز اول دعوا سر همین بود، این یادتون باشه. این بحثایی که تا اینجا خوندیم که راجع به اعتبارات ماهیت بود و این که نمیدونم ماهیت رو ما چجوری هنگام حکم اعتبار کنیم و امثال اینها که مباحث فلسفی بود، اینا همه مقدمه بود برای این ذل مقدمه. میخواستیم بگیم موضوع الله اسماء اجناس چیه، دعوامون سر این بود. بعد چند صفحه مباحث فلسفی اومد که اونا جنبه مقدمی داشت تا حکم روشن بشه. حالا بحث سر همون دعوای اصلیمونه که موضوع الله اسماء اجناس آیا چیه؟ ماهیات من حیث و هیست، یا اینکه موضوع الله اسماء اجناس یه شیء دیگه است که ماهیت لا به شرط قسمی باشه؟ ما میگیم ماهیات من حیث و هیست موضوع اسماء اجناس نیست، ماهیات مهمله نیست، بلکه ماهیت لا به شرط قسمی میشه موضوع لهش. چرا موضوع له ماهیت مهمله یا ماهیت من حیث هیه نیست؟ چرا؟ دلیلش اینه، چون ماهیت مهمله اونی بود که از جمیع امور خارجی و عوارض خارجی ما قطع نظر کنیم، تمام توجه ذهن فقط به خود ذات و ذاتیات باشه و در مقام وضع ما نمیتونیم قطع نظر کنیم از جمیع امور خارجیه، و الا ما در مقام وضع نمیتونیم وضعی داشته باشیم. اگر ما بخواهیم در مقام وضع بکنیم، باید به امور خارجی توجه داشته باشیم. حتما الا و لابد باید این معنا رو با یه امر خارجی مقایسه کنیم، این لفظ رو با یه امر خارجی مقایسه کنیم. حداقلش اینه که اون امر خارجی خود همین وضعه. مگه واضع نمیگه وضعت و هاذا لفظ لهاذا المعنا؟ میاره لفظ رو موضوع قرار میده، معنا رو موضوع له قرار میده. این حداقل امر خارجیه که در اینجا دخالت داره. خود وضع دیگه جزء موضوع له نیست، خود وضع کاریه که واضع انجام میده. واضع در خارج مرتکب میشه، حکمیه که واضع میکنه، یه امر خارجیه که در مقام وضع لابد منه. اگه این امر خارجی در نظر گرفته نشه، وضعی در کار نیست. با این محاسبه ما نمیتونیم در هنگام وضع از امور خارجیه به کلی قطع نظر کنیم. نمیشه فقط تمام نظر رو به اون حیوانیت و ناطقیت بدوزیم و از امر خارجی هر چی باشه قطع نظر کنیم. حداقلش اینه که وضع رو ناگزیریم که با امور خارجی مقایسه کنیم. وقتی میخوایم وضع باشه، بعد ماهیت رو با امور خارجی در نظر بگیریم. وقتی اینجور شد، الماهیت المقیسه که ماهیت مقایسه شده است با امور خارجی در نظر گرفتیم، این اما به شرط شی خواهد بود، اما به شرط لا، و اما لا به شرط قسمی. از این سه اعتبار خارج نیست. حالا انشاءالله بحث میکنیم که باید این ماهیت نسبت به اون امر خارجی به نحو لا به شرط قسمی ملاحظه بشه. پس بنابراین اونی که موضوع الله اسماء اجناسه، ماهیت لا به شرط قسمیه که بیان و استدلالش رو انشاءالله بعدن میرسیم. تا اینجا تطبیق بکنیم. میفرماید که ما دو تا نظیر آوردیم، دو تا نظیری که آوردیم، یکی رو مثال زدیم ولی در جلسه گذشته تطبیق کردیم، و مما یقرب ما قلناه بود که در مقام وضع ما گفتیم مقام تصور، وقتی میخوایم زیدون قائمون رو حمل کنیم، قیام رو بر زید، میگیم تصور میکنیم اول زید رو، تصور میکنیم اول قائم رو، بعد نسبت بین زید و قائم رو، بعد حکم میکنیم که زیدون قائم. ولی زید رو ما تصور میکنیم، اما تصور جزء موضوع نیست. قائم رو تصور میکنیم، جزء محمول در نظر نمیگیریم. نمیگیم زید المتصوره موضوعون یا القائم المتصور محمولون. نه، این تصور جزء موضوع الله و جزء محمول قرار نمیگیره. پس نقش تصور چی کار است؟ گفتیم فقط مصحح حمله. لذا ایشون فرمود که مما یقرب ما قلناه، این تیکه رو تکرار میکنیم باز، گرچه در درس گذشته خوندیم، اما از آن چیزهایی که نزدیک میکنه ما قلناه گفتار ما رو، چی بود گفتار ما که بیان باشد؟ کون الاعتبار مصححا لموضوعیت الموضوع لا مأخوذن فیه، که اعتباری که ما میگیریم اون اعتبار به شرط شیعی یا به شرط لایی یا لا به شرطی، اینا مصحح موضوعیت موضوعه که موضوع شدن موضوع رو مجوز میکنه. مجوز این است که موضوع ما موضوع بشه، نه اینکه اخذ بشه در موضوع. شما بیای بگی که آقا این موضوع متصور بشه موضوع، نه، مأخوذ در موضوع نیست. با اینکه انه لابد منه، چاره ای نیست از این، یعنی از این اعتبار، اندل حکم بشه، یعنی تصور، ما از تصور هنگامی که حکم به چیزی میخوایم بکنیم چاره ای هم نداریم، اما این تصور جزء موضوع یا محمول قرار نمیگیره. خب مما یقربو، این خبر مقدم، ان کلا، اینجا عرض به حضورتون میشه در اصل فاعل برای یقربو، اون ما قلناه هم میشه مبتدای مؤخر. ان کلا موضوع میشه فاعل برای یقربو. چیزی که نزدیک میکنه گفتار ما رو اینه که هر موضوع و محمولی لابد من تصوره فی مقام الهم، باید ما هر موضوع و محمولی رو، چاره ای نیست، از تصور اون موضوع و محمول در مقام حمل، وقتی میخوایم حمل کنیم محمول رو بر موضوع، باید هم محمول رو تصور کنیم، هم موضوع رو، هم نسبت رو، و الا لاستحال الحمل، اگر تصور نکنیم حمل مستحیله و محاله. ولکن نهازه لابدیه، این لابدیت و چاره ای از تصورش نیست، لا تجعل التصور قیدا للموضوع او المحمول، تصور رو قید موضوع یا محمول قرار نمیده. نمیگیم زید متصور میشه موضوع، نمیگیم قائم متصور میشه محمول. پس این تصور چی کار است؟ و انما التصور هو المصحح للحمل، تصور فقط مصحح و مجوز حمله، و بدونهی، بدون این تصور، لا یمکن الحمل، حمل ممکن نیست. این یه نظیر. یکی هم در استعمال اینطوره، و کذالک عند استعمال لفظ فی معناه، همینطور مقام دوم که مقام حمله، در مقام حمل هم همینطور که هنگام استعمال لفظ در معنای اون لفظ، لابد من تصور لفظ و المعنا، باید ما تصور بکنیم لفظ رو، معنا رو هم همینطور. مثلا اسد رو، باید ما تصور کنیم لفظ اسد رو، معنای اسد رو که حیوان مفترسه. ولکن التصور لیس قیدا للفظ ولا للمعنا، ولی تصور قید لفظ نیست، نمیگیم الاسد المتصور، ولا للمعنا قید معنا هم نیست، نمیگیم حیوان مفترس متصور. فلیس اللفظ دالن بما هو متصور فی الذهن، میگه پس نیست اون اسد که لفظ ماست دال به اون چیزی که او متصور در ذهن ماست. و این کاند دلالته فی ظرف تصور، هرچند دلالتش در ظرف تصور هست، یعنی تا تصور نشه دلالتی نداره، اما لفظ دال به اون متصور نیست که بگیم اللفظ المتصور او میشه موضوع ما یا محمول ما. ولل معنا مدلولن به ما هو متصور، معنا هم مدلول نیست به آن چیزی که تصور شده، که بگیم حیوان مفترس متصور. و این کانت مدلولیته فی ظرف تصوره، هرچند که مدلولیت معنا هم در ظرف تصوره، تا معنا تصور نشه دلالت نداره. و یستحیل ان یکون التصور قیدا للفظ اول معنا، و محاله که تصور قید لفظ باشه که بگیم الاسد المتصور، یا قید معنا باشه بگیم الحیوان المفترس المتصور. ولی معذالک قید نیست، اما با استحالهی که میگیم لا یسه الاستعمالو بدونه، در این حالی که میگیم مستحیله معذالک، با این فرض استحاله میگیم مستحیله که قید لفظ یا معنا باشه، ولی لا یسه الاستعمالو بدونه استعمال بدون تصورم درست نیست، صحیح نیست. پس بنابراین فتصور مقوم للاستعمال، نتیجه اینه که تصور مقوم و مصحح استعماله. لا للمستعمل فیه، مستعمل فیه زیرش بنویس معنا، یعنی مقوم و مصحح معنا نیست، ولا للفظ و مصحح لفظ نیست که همون موضوع ما باشه، معنای ما هم همون محمول ماست. و کذالک هو مقوم للحمل و مصحح له. و همینطور در مثال بالا کذالک به اون مثال بالا که بحث حمل بود میخوره، او مقوم حمله و مصحح حمله، لا للمحمول، نه این که قید محمول باشه که بگیم القیام المتصور حمل بشه، ولا للمحمول علیه که همون موضوع ماست، محمول علیه همون موضوعه که زید متصور باشه. و علی هذا یتزهو ما نهنو به صدد بیانه، بنابر این مطالبی که ما گفتیم که اینا قید نیست، چه در مقام حمل چه در مقام استعمال، و دو مثال زدیم، گفتیم که زید متصور موضوع نیست، گفتیم که اسد متصور در هنگام استعمال موضوع نیست، اینها که گفتیم روشن شد، یتزهو واضح میشه ما نحنو به صدد بیانه، آن چرا که ما در صدد بیان اون چیز هستیم. خب چی بود اون چیز؟ و هو اون چیز اینه، انهو اذا اردنا ان نزع اللفظ للمعنا لا یعقل ان نقصر لهاز على ذات المعنا. می فرماید وقتی ما اراده کردیم که وضع کنیم لفظی رو برای یک معنایی، معقول نیست که اکتفا کنیم لحاظ رو بر ذات معنا، به ما هو هو، فقط خود معنا رو، خود اون ماهیت رو در نظر بگیریم، مع قطع نظر عن کل ما ادا، با قطع نظر کردن از هر چیزی که ما ادای این ذاته. نمیشه ما اصلا فقط ذات رو به تنهایی در نظر بگیریم، به امور خارجی هیچ توجهی نکنیم. چرا نمیشه؟ چرا لا یعقل؟ لأن الوضع من المحمولات الواردت علی، چون وضع از محمولاتیه که وارد میشه بر خود این لفظ. فلا بد ان یلاحظ المعنا، چاره این نیست که معنا باید ملاحظه بشه، هین ازن، در هنگامی که وضعی در کاره. اونم معنا چجوری ملاحظه بشه؟ مقیسن الى ما هو خارج عن ذاته، معنا باید مقایسه بشه با امری که او خارج از ذاته. پس وقتی که مقایسه میشه با خارج از ذات، دیگه موضوع له ما ماهیت مهمله نیست. پس حرف مرحوم صاحب کفای آخوند خراسانی اعلی الله مقامه که می فرمود موضوع الله اسماء اجناس ماهیت مهمله است، خود ماهیت من حیث و هیهی است، اون حرف تمام نیست، صحیح نیست، چون بعد معنا مقایسه بشه با اون چیزی که خارج از ذاته. پس پای امر خارجی در میونه، وقتی پای امر خارجی در میونه، دیگه نمیتونه ماهیت من حیث و هو هو موضوع له باشه. وقتی خارج شد که مقایسه با خارج در کاره، فقط یؤخذ به شرط شیء، اون وقت گاهی اخذ میشه این ماهیت به شرط شیء، گاهی قد یؤخذ به شرط لا و قد یؤخذ لا به شرط. پس این سه تا اعتبار اینجوری پیدا میشه، همش وقتیه که مقایسه با امر خارجی میشه. ولا یلزم ان یکون الموضوع له هو المعنا بما له من الاعتبار ذهنی، و لازم نیست که موضوع له ما معنا باشه، به آن چیزی که برای معناست که بیان باشد از اعتبار ذهنی. یعنی ما معنایی که با اعتبار ذهنی است او رو بگیم موضوع له ماست، یعنی همون مثلا اسد متصور، همون زید متصور، اینا نه با قید، با این قید نه. ما نمیخوایم بگیم با این قید میشه که شما بگی جایگاهش ذهنیه و اشکال بکنی، ولی ما میگیم موضوع له خود ذاته، اما این که ما به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط میاریم، اینا مصحح وضعه، نه اینکه قید بزنه او رو. پس لازم نیست که موضوع له ما معنا باشه، به ما لهو من الاعتبار ذهنی، به آنچه که برای معناست که بیان باشد از اعتبار ذهنی. یعنی معنایی که معتبر ذهنن او موضوع له بشه. پس موضوع له چیه؟ چون اگر معنایی که موضوع لهه و معتبر ذهنیه او بشه موضوع له، میشه امر ذهنی، اشکال مستشکل وارده. ولی اینجور نیست، بل الموضوع له نفس المعتبر، خود معتبره، خود ذاته، و ذاته لا به ما هو معتبرون، نه ذات به ما هو معتبر که اعتبار بشه قیدش، ولی اعتبار و مصحح للوضع. و اون اعتبار چی کار است؟ به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط، فقط مصحح وضعه، مجوزه. اینها هیچ وقت به عنوان قید در کلام اخذ نمیشه. خب تا به اینجا بحث روشن شد، حالا ایشون میرسن سر اقوال در مسئله. اون چرا تا به حال ازش بحث کردیم در امر اول و دوم، گفتیم جنبه مقدمی داشت. برای همین امر سوم که الان داریم میخونیم، امر سوم مربوط به اصل مسئله است. برمیگردیم به همون مطلبی که در اول مسئله چهارم عنوان کردیم و اون این بود. سؤالی مطرح کردیم که مطلق بودن و مرسل بودن اسم جنس که قابل صدق بر افراد کثیر است، یا مطلق بودن علم جنس، آیا جزء موضوع له؟ یعنی واضح اسم جنس رو برای این ماهیت به قید مطلق بودن وضع کرده، حیوان ناطقی که قابل صدق بر افراد کثیر است، این کلیتش و قابل صدق بودنش هم در موضوع له دخالت داره، آیا اطلاق جزء موضوع له و قیدشه که ما بگیم الماهیت المطلقه؟ اینجوره معنای این کلام اینه که به قید مطلق بودن، یا اینکه نه، مطلق بودن داخل در موضوع له نیست، تقییدم داخل در موضوع له نیست، همه خارجن. اونی که معنای اسم جنس خود ماهیت ذات حیوان ناطقه، قطع نظر از اینکه قابل صدق بر افراد کثیر باشه یا نباشه، منتها اطلاقش از خارج فهمیده میشه و همینطور تقییدش. اگر مقدمات حکمت که بعداً بحثش خواهد آمد انشاءالله فراهم باشه، به اطلاق کلام تمسک میکنیم، میگیم این کلام مطلقه. اگر مقدمات حکمت فراهم نباشه، به اطلاق کلام تمسک نمیشه. خب پس آیا این مطلق بودن در موضوع له دخالت داره؟ کلام برای این معنا وضع شده، چنانچه عمومیت در موضوع له دخالت داشت، الفاظ برای عموم و شمول وضع شده بودن، یا اینکه نه، اطلاق در موضوع له دخالتی نداره، اطلاق یه امر خارجی است، به توسط مقدمات حکمت دانسته میشه. این سوالی بود که روز اول مطرح شد. در رابطه با این سوال گفتیم دو تا نظریه در مسئله است. یکی نظریه مشهور قدما، یکی نظریه مشهور متأخرین. مشهور قدما تعبیرشون اینه که موضوع الله اسماء اجناس ماهیات مطلقه است، الحیوان و ناطق الکلی موضوع الله کلی مطلق، همونی که قابل صدقه و کثیرینه، این میشه موضوع الله. حالا در این که مرادشون از این کلام چیه، مقصودشون از این ماهیت مطلق چیه، دو جور کلامشون تفسیر شده که یک رقم و یک جورش مورد قبول ماست، یکی مردوده. یه تفسیر اینه که مرادشون اینه که موضوع الله اسماء اجناس ماهیات و تبایعن، اما به قید این که این ماهیت مطلق باشه، به شرط شی، به شرطی که این ماهیت مطلق ملاحظه بشه، یعنی قابل صدق بودنش هم در معنا در نظر گرفته بشه. موضوع له این معناست، این ماهیته، ولی به شرطی که این معنا مطلق باشه، به شرطی که این معنا مرسل باشه، یعنی قابل صدق بر افراد کثیر باشه، که این قید مطلق بودن داخل در موضوع له شده و این معنا و این ماهیت نسبت به این قید به شرط شیعه، به شرط مطلق بودنه. ایه تفسیر. تفسیر دوم اینه که ماهیت رو باید لا به شرط در نظر گرفت تا صحت وضعی در اینجا باشه. این تعبیریه که قدما دارن. با این تعبیر قدما که گفتیم، تعبیری که قدما دارن روی تعبیرشون اشکال شده، همون اشکالی که قبلا خوندیم، ولیکن قد یستشکلو، که مطرح شد اگه بنا باشه این اعتبار به شرط شیعی در موضوع له دخالت داشته باشه، گفتیم لازم می اومد مستشکل می گفت که تمام قضایا بشه ذهنی، در هر کجا که یه امر خارجی بر این ماهیت بار می شد، این قضیه بعد یه قضیه ذهنیه می شد و تالی فاسدش این بود که ما قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه نداشته باشیم و حال آنکه عمده قضایا همین دوتاست و امثال این رو که در اشکالات گفتیم. از این اشکال مرحوم مظفر رحمه الله سابقا جواب دادن که این اشکال بنابر تفسیر اول وارده، اونجا به شرط شی بودن که اعتبار میشه جزء موضوع لهه، اونجا اشکال وارده، اما بنابر تفسیر دوم دیگه این اشکال وارد نیست، چون موضوع له ذات المعناس، ماهیته، این ذات در خارج هم میتونه پیدا بشه، قضیه خارجی هم باشه، قضیه حقیقی هم باشه، ولی یه رمزی داره که باید این معنا رو لا به شرط ببینیم، مطلق ببینیم تا بتونیم وضع کنیم. این جهتش انشاءالله در بحث بعدی روشن میشه، این حرف مشهور قدما و اشکال و جوابش. اما مشهور متأخرین چی گفتن؟ از زمان سلطان العلماء رحمه الله تا امروز حرفشون اینه، میگن موضوع الله اسماء اجناس خود ماهیاتن، این قید رو نمیارن، نمیگن ماهیات مطلقه به جوری که اطلاق قیدش باشه، جزء موضوع الله باشه که حرف مشهور قدما بود، بلکه خود ماهیات و تبایع، نفس ماهیات، اونا میشه موضوع الله. یعنی موضوع الله انسان مثلا حیوان ناطقه، نه الحیوان و ناطق الکلی که پسوندی هم داشته باشه. خب این اندازش که مشکلی نیست، ما در منطق هم خوندیم که معنای انسان حیوان ناطقه، این تیکه مجمل نیست، ولی حضرات علما وقتی خواستن همین عبارت رو که موضوع له انسان این حیوان ناطقه، خواستن در قالب اصطلاح پیاده کنن، لباس علمی بهش بپوشونن، تعبیراتشون مختلف شده. مطلب اینه باطن امر عوض نشده، ولی در قالب اصطلاحات که اومدن ادا کنن 4 اصطلاح پیدا شده، 4 عبارت پیدا شده. یه عبارت اینه، بعضیا گفتن موضوع له اسماء اجناس ماهیات مهمله است، ماهیات من حیث و هیهیه، که این تعبیر مرحوم آخوند صاحب کفایه بود. بعضیا گفتن موضوع له اسماء اجناس ماهیات لا به شرط مقسمیه، اینم تعبیر میرزای نائینی استاد مرحوم مظفر. بعضیا گفتن که اصلاً این دوتا اصطلاح یعنی ماهیات مهمله و ماهیات لا به شرط مقسمی اینا مترادفن، عباراتونا شتاست، معناشون یکیه. اینم قبلاً گفتیم از آخوند و از حاجی سبزواری و دیگران صادر شد. 4 اصطلاحاً بعضیا گفتن که موضوع له اسماء اجناس خود ماهیته، خود این طبیعت حیوان ناطق، ولی واضح در هنگام وضع باید این معنا رو و این طبیعت رو لا به شرط ببینه، مطلق ببینه، تا بتونه لفظ رو برای معنا وضع بکنه. موضوع له خود طبیعته، ولی این طبیعت باید به نحو لا به شرط ملاحظه بشه تا مصحح وضع واضع باشه. انسان رو برای این معنا وضع کردن. حالا چرا باید لا به شرط ببینه در درس بعدی انشالله روشن خواهد شد. این اصطلاح رابعم از عبارات مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی و مرحوم شهید صدر رضوان الله علیهما استفاده میشه. جناب مظفرم در درس بعدی روشن میکنیم انشاءالله که همین قول اخیر رو قبول دارن که موضوع له اسماء اجناس ماهیات و تبایعن، ولی به نحو لا به شرط قسمی. الان در اینجا فقط یک کلمه داریم که اینه، ایشون میفرماید اگر مراد متقدمین، مراد قدما از اون عبارت تفسیر دوم باشه، چون گفتیم 2 تفسیر داره، اگر مراد 2 تفسیر دوم باشه و مراد متأخرینم این احتمال 4 باشه، حرف متقدمین و متأخرین میشه یکی، یقع و تصالح بینهما، آشتی بین این 2 نظر برقرار میشه، اصلا دیگه خلافی در کار نیست. منتها حضرات متقدمین و قدما یه چیزهایی دارن، تبعات و فروعاتی بر حرفشون مترتب شده که اون فروعات ما رو مضطر میکنه که بگیم مرادشون تفسیر دوم نیست بلکه تفسیر اوله. مثلا چی دارن، حرفشون چیه؟ مثلا میگن استعمال مطلق در مقید مجازه. خب اگه اطلاق جزء موضوع له نباشه چرا مجاز بشه؟ پس معلوم میشه که اونا اطلاق رو داخل در موضوع له میدونن. این حرفشون باعث میشه که کمی ما دل سرد بشیم، بگیم این حضرات نظرشون با نظر متأخرین 2، ولی در عین حال این نسبت به متقدمین و قدما ثابت نیست. اینکه متقدمین گفتن استعمال مطلق در مقید مجازه، این نسبت رو مرحوم مظفر ثابت نمیدونه. وقتی ثابت نشد میتونیم بگیم مرادشون تفسیر دومه، وقتی تفسیر دوم شد بگیم مراد متأخرینم همین تفسیر 4، در نتیجه نظر همه یکی میشه. این همه اصطلاحات و سر و صداها باطنش یه مطلب میشه و اون اینه که موضوع له اسماء اجناس میشه ماهیات و تبایع، ولی بایستی که این ماهیات لا به شرط دیده بشن. ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد. اما دیروز اشتباهی در تعبیر داشتیم که اون رو تصحیح میکنیم. ما کلی رو که بیان میکردیم، کلی منطقی و کلی عقلی و کلی طبیعی، اینو تصحیح کنید، به جای کلی منطقی کلی عقلی بذارید، به جای کلی عقلی کلی منطقی. ما در تعبیری که کردیم جای این دوتا اشتباه شده، اینو در دفترتون در تقریراتتون انشاءالله تصحیح کنید. اما بقیه عبارت رو توجه بفرمایید. الثالث و الاقوال فی المسئله، اما اقوال در مسئله. قلنا فی ما سبق، در سابق گفتیم که ان المعروف عن قدماء الاصحاب، اونی که معروف از قدماء اصحاب تا زمان سلطان العلماست، انهم یقولون، اینه که اینا میگن به ان اسماء الاجناس موضوعتون للمعان المطلقه، اسماء اجناس وضع شدن برای معانی مطلق، علا وجه یکون الاطلاق قیدا للموضوع له، اما بر وجهی که اطلاق قید موضوع له باشه. بگیم که به اصطلاح معانی مطلقه، اینجور این اطلاق جزء موضوع لهه. فلذالک ذهبوا، به همین خاطرم فتوا دادن، الا ان استعماله فی المقید مجازون، گفتن که استعمال مطلق در مقید میشه مجاز. وقد صور هذا القول على نحوین، اینو به دو صورت تصویر شده، یعنی دو تا تفسیر برای حرف اینها اومده. على وجه الاطلاق، الاول ان الموضوع له المعنى بشرط الاطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرطشه، موضوع له معنایی باشه، یعنی ماهیتی باشه به شرط اطلاق، اونم بر وجهی که اعتبار اون معنا از باب اعتبارش به شرطشه باشه، که موضوع له بشه به شرط مطلق بودن. این یه تفسیر. الثانی ان الموضوع له المعنى، ان الموضوع له المعنى المطلق ای المعتبر لا بشرط، موضوع له اون معنای ما مطلق باشه، یعنی موضوع له ما معنای مطلق باشه، یعنی معتبر به نحو لا بشرط، یعنی به طور مطلق، نه جوری که اطلاق قیدش باشه. وقد اورد علی هذا القول به تصویریه کما تقدم، اشکالاتی که سابق مطرح شد بر همین تفسیر، بر همین قول بود به دو تصویرش، و به تحقیق وارد شد بر همین قول به دو تصویرش، یعنی بر همین قول قدما به دو تا تفسیری که داشت، چنانچه سابق گفتیم وقد یستشکل به انه یلزم علی کل التصویرین، به این که لازم میاد بر هر دو تصویر و هر دو تفسیر مسئله، ان یکون الموضوع له موجودن ذهنی، یا مستشکل میگفت لازم اینه اگر که شما بگی که اون موضوع متصور باشه به قید اون اطلاق، اون میشه موجود ذهنی دیگه، موجود خارجی نیست. پس موضوع له ما میشه موجود ذهنی، همیشه ذهنی میشه، ما قضایای خارجیه و حقیقیه دیگه نداریم. فتکون و جمیع القضایا ذهنیه، تالی فاسد این حرف اینه که همه قضایا میشد ذهنیه. فلو جعل اللفظ به ما له من معناه موضوعا فی القضیه الخارجیه او الحقیقیه وجب تجریده عن هذا القید الذهنی فیکون مجازا دائما فی القضایا المتعارفه و هذا یکذبه الواقع. فرماید اگر قرار داده میشد لفظ، مثلا مثل انسان، به ما لهوم معناه، به آنچه که برای این لفظه که بیان باشد از معنای او، خب معنای انسان چیه؟ حیوان ناطق. اگر این لفظ که معناش حیوان ناطقه وضع شده باشه در قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه، وقت واجب تجرید این معنا از این قید ذهنی تا خود ماهیت به تنها به تنهایی باشه، واجبه که ما معنا رو از این قید ذهنی مجرد کنیم. نتیجه چی میشه؟ فیکونو مجازن دائما، پس همیشه میشه مجاز در قضایای متعارفه که خارجیه و حقیقیه باشه. گفتیم عمده قضایای ما قضایای حقیقیه و خارجیه است. وقتی اینجور شد بعد همیشه مجاز بشه در قضایای خارجی و حقیقی، و هازا این مجازیت رو یکذبه الواقع، واقع تکذیبش میکنه. چطور؟ چون بالوجدان این اسناد مجازی نیست. مثلا وقتی میگیم الانسان و کاتب، کتابت برای انسان در خارج ثابت حقیقتن، نه اینکه این اسناد اسناد مجازی باشه. ولکن نحن قلنا، ولی ما گفتیم ان هذا الايراد انما يتوجه اذا جعل الاعتبار قیدا فی الموضوع له. گفتیم کی این اشکال وارده؟ گفتیم زمانیه که اعتبار، یعنی اون به شرط شی بودن یا لا به شرط بودن یا به شرط لا بودن، اونا قید بشه در موضوع له ما. اگر اخذ بشه در موضوع له اشکال وارده. اما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع، اما اگر اعتبار ما فقط مصحح وضع باشه و مجوز باشه، باعث این باشه که این حمل ما صحیح باشه، اینجا فلا یلزم هذا الایراد، این ایراد و اشکال وارد نیست کما سبق که قبلا گذشت. هذا قول القدما، این راجع به قول متقدمین. و اما المتأخرون ابتداءا من سلطان العلماء رحمه الله، اما قول مشهور متأخرین از ابتداء اون زمان، که یعنی از ابتدای اقوال از متأخرین که سلطان العلماء باشه، فانهم جميعا اتفقوا، اینا همه متفقن، الا ان الموضوع له ذات المعنا للمعنى المطلق، میگن موضوع له اسماء اجناس خود معناست، طبیعت معناست، نه اینکه معنای مطلق، حتی به جوری که بگیم این مطلق قیدشه، اخذ بشه به عنوان قید. حتی لا یکونه، این لا غلطه، حتی یکونه، لا یکون غلطه، حتی یکون استعمال و لفظ فعل مقید مجازا، تا اینکه وقتی ما به عنوان قید گرفتیم مطلق رو، بگیم استعمال لفظ در مقید میشه مجاز. و هذا القول به هذا المقدار من البيان واضح، این کلام به همین مقدارش واضحه. یعنی وقتی که ما میگیم مثلا معنای انسان حیوان ناطقه، خب ما میگیم اینو، این که واضحه، بحثی نداره. ولکن العلماء من اساتذتنا، علماء از اساتید ما، اختلفوا فی تعدیت هذا المعنا بالعبارات الفنیه، ولی اینا وقتی اومدن سر و سامان بدن این معنا رو به عبارات و اصطلاحات فنی، مما اوجب الارتباك على الباحث، از چیزهایی شده که ایجاب کرده ارتباك رو، یعنی اضطراب و تردد رو بر بحث کننده. ارتباك از ربکه است، ربکه به معنا خلطه، خلط کردن، ارتبک فی کلامهی یعنی تردد فی، متردد شد، مضطرب شد. پس بنابراین مما اوجب الارتباک، باعث ارتباک شده بر باعث، باعث اضطراب شده. و اغلاق، و اغلاق و طریق البحث فی المسئله، باعث شده که بسته بشه راه بحث در مسئله، یعنی مسئله رو گنگ کرده خلاصه. لذالک التجعنا، به خاطر همین ما پناه آوردیم، الى تقدیم المقدمتین سابقتین، اون دو مقدمه ای رو که سابق گفتیم که مقدمه اول مقام تصور بود، مقدمه ثانیه مقام تصدیق بود، که گفتیم که اعتبار حکم، اعتبار ماهیه عند حکم علیها، اون مقام تصدیق بود. لتوضیح هذه الاصطلاحات، ما برای توضیح این اصطلاحات و تعبیرات الفنیت التي وقعت في عباراتهم، و اون تعبیرات فنی که در عباراتشون واقع شده، ما ملتجی شدیم به مقدمه، دو مقدمه‌ای که سابق گفتیم. وختلفوا فیها علی اقوال، اینها این عبارت رو بر چهار جور اصطلاح و چهار قول آوردن که ان شاء الله در درس بعدی بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.